یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرهای این ساعت و همچنین برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک خواهید بود. ترکیه اعلام کرد به کردهای عراقی اجازه می‌دهد به کوبانی بروند. آیت الله مهدوی کنی درگذشت. و به گزارش رویترز، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش پایبند بوده است. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه می‌دهد برای رسیدن به شهر کوبانی از خاک این کشور عبور کنند. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به جزئیات گفت که مذاکرات در این باره همچنان ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا از این تصمیم ترکیه استقبال کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به اینکه وضعیت کوبانی به طور فزاینده‌ای وخیم شده، افزود که گفتگوها با ترکیه درباره نحوه کمک رسانی به کوبانی ادامه دارد. انفجارهای انتحاری در شهرهای بغداد و کربلا در روز دوشنبه دست کم 43 نفر را کشت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در مقابل مسجد شیعیان خود را منفجر کرد که حداقل 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در کربلا نیز در انفجار 4 خودروی بمبگذاری شده حداقل 26 تن کشته و 55 نفر زخمی شدند. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق به دیدار آیت الله سیستانی در نجف رفت و به گزارش خبرگزاری‌ها آقای سیستانی حمایت خود را از دولت او اعلام کرد. حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق شامگاه دوشنبه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این اولین سفر خارجی حیدر العبادی پس از تصدی نخست وزیری به شمار می‌رود. آقای العبادی را در این سفر یک روزه وزیران نفت، منابع آبی، نیرو و بازرگانی عراق همراهی می‌کنند. دفتر نخست وزیری عراق هدف از این سفر را یک پارچه کردن تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای مقابله با داعش ذکر کرده است. در ایران اعلام شد که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری پس از 4 ماه بستری بودن در بیمارستان درگذشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای کنی که از روز 14 خرداد و به دلیل سکته قلبی در کما به سر می برد صبح سه‌شنبه درگذشت. محمد رضا مهدوی کنی هنگام مرگ 83 سال داشت. آقای کنی که از شاگردان آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای انقلاب بود، پس از انقلاب اسلامی 1357 خورشیدی به عنوان سرپرست کمیته های انقلاب، وزیر کشور، نخست وزیر و عضو فقهای شورای نگهبان فعالیت کرد. آخرین سمت او ریاست مجلس خبرگان رهبری بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش ماهانه خود تایید کرده است که ایران به مفاد توافق موقت هسته‌ای پایبند بوده و در حال اجرای اقدام‌های بعدی است. در گزارش تازه آژانس که رویترز می‌گوید نسخه‌ای از آن را به دست آورده، تایید شده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 تن اورانیوم 2% غنی شده اش را به اورانیوم طبیعی رقیق کرده و همچنین 17 کیلوگرم از اورانیوم 20% اش را به عنوان سوخت استفاده کرده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود آژانس هنوز نمیتواند اطمینان دهد که فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران نیست. در پی وقوع سانحه برای یک جت شخصی در فرودگاه مسکو، کریستوف دو مارجری مدیرعامل شرکت نفتی توتال کشته شد. بنابر گزارش‌ها این هواپیمای کوچک شخصی بامداد روز سه‌شنبه بر اثر مه غلیظ در محوطه فرودگاه مسکو با یک دستگاه برف رو برخورد کرده است. این هواپیما حامل مدیرعامل توتال و 3 خدمه بود که هر 4 تن در این سانحه کشته شدند. و اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک. سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا در دقایق پیش رو با ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب و سپس نویسنده مهمان این هفته با شما باشم. ابتدا چند خبر. چاپ تازه‌ای از ترجمه قدیمی ابراهیم گلستان از کتاب ماجراهای اکل بریفین اثر مارک توین نویسنده آمریکایی را نشر کلاغ منتشر کرده است. این کتاب اول بار در سال 1333 خورشیدی منتشر شده بود. دیگران و از جمله نجف دریابندری همون رو بعدها ترجمه کردند. راه شیری دراز کشیده به پشت نام مجموعه ای از شعر و ترانه و آوازهای سرخپوستیه که برایان سوان گردآوریش کرده، پژمان تهرانیان ترجمهش کرده و نشر مشکی اون رو در قطع جی بی منتشر کرده. نظریه های مردانگی کتابی نوشته علی یعقوبی که با استفاده از نظریه های جامعه شناختی و مکاتب روان شناختی و زبان شناختی و پساساخت گرایان و پست مدرنیست ها سعی کرده به مسئله مردانگی و مطالعات جنسیتی بپردازه. این کتاب رو نشر پژواک منتشر کرده. کاغذ رنگی های مچاله شده رمانی است از زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان معاصر، که اخیراً توسط باشگاه ادبیات به مدیریت امیر عزتی در هلسینکی و خانه هنر و ادبیات به مدیریت ناصر زراعتی در سوئد منتشر شده. این رمان اولین بار در دهه 40 خورشیدی تألیف شده بود و بعدتر از سوی نویسنده در سال 1350 فیلمی بر اساس اون به نام سقاب ساخته شد. فیلمی که در جشنواره سپاس آن سالها جوایزی چون بهترین بازیگر مرد نقش اول برای ناصر ملک مطیع، بهترین فیلم نامه برای زکریا هاشمی و دیپلم افتخار بهترین فیلم سال از سوی منتقدان را به ارمغان آورد. زکریا هاشمی که در بیش از 3 دهه گذشته در پاریس به سر می‌برد، مهمان این برنامه است. ابتدا بخشی از رمان را بشنوید با صدای نویسنده.
بعد از لحظه ای مریم آرام و با محبت شوهرش را برگردان روی تشک، عرق پیشانی رو پاک کرد و بوسیدش. بعد نیمخیز شد و نشست، نگاه بالای سرش انداخت و بعد هم شد کاسه آب یخ رو برداشت و آهسته گفت بیا آب بخور. برزو تکیه داد روی آرنج دست راستش، با دست چپ کاسه رو گرفت و خورد خورد سرد کشید و بعد کسی آب شد کاسه رو داد به مریم. او هم چند قلوب آب نوشید و کاسه رو گذاشت سر جاش. ملافه رو انداز رو باز کرد و کشید روی خودش و شوهرش و دراز کشید. برزو نیمخیز شد و صورتش رو گذاشت روی سینه های برهنه زنش و آنها رو بوسید و بعد با دست چپش آرام ران و شکم زن رو نوازش کرد و همانطور که صورتش روی سینه های مریم بود نگاه شکم او کرد و آهسته گفت چاق شدی مریم؟ ها؟ بعد صورتش رو برگردون طرف صورت زنش و گفت چاق شدی زن؟ ای برزو شکمت گوشت برده؟ زن ای سینه هاتم بزرگ شده؟ آره پره
پره؟
آها از چی؟ مایه است.
مایه؟
آها مایه چیه؟ هنوز مایه است، داره جا باز میکنه. برای چی؟ برای شیر. برای کی؟ برای یه نفر. برزو با تعجب نگاهش کرد و گفت برای یه نفر؟ آها کی؟ اونی که تو راهه.
چی؟
برای اونی که تو شکممه. یعنی؟ آره نه آره یعنی من آره داری پدر میشی. نور ضعیف یسوس فضای کوچک اتاق را کاملا روشن کرده بود. صورت معصوم مریم از سعادت برق میزد و چشمانش از نور چراغ بیشتر از نور پس میداد. هیچ صدایی نمیامد جز صداهای شب. سیسرک‌ها گاه به گاه نوبت به نوبت میخوندند.
خب آنچه که شنیدید بخشایی بود از رمان بلند کاغذ رنگی های مچاله شده اثر زکریا هاشمی، مهمان امروز برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی به این برنامه. تم اصلی رمان شما چی هست و موضوع این رمان در واقع برای شنوندگان ما خیلی مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای هست؟
اول من سلام میکنم به همه شنوندگان شما. عرضم حضورت که این قصه‌ای که من نوشتم البته به تشویق ابراهیم گلستان بود، استادم، و من این قصه رو اون زمان سال 1344 نوشتم و سال 49 فیلم شد و سال 50 جایزه گرفت و این قسم مربوط میشه به قمار سقاب. سقاب که یکی از قمارهای به اصطلاح سنتی ایرانه و خیلی خطرناکه این قمار. من این قصه که نوشتم اون موقع چاپ نشد، فقط فیلم شد و فیلمم خوب موفق بود، منتقدان بهش بهترین دیپلمو دادن و گذشت زمان بود تا اینکه من این رو در فرانسه موقعی که بازنشسته بودم مرور دادم و شروع کردم به تمام قصه هامو نوشتم.
شما این رمان رو بعد از سالها منتشر کردید؟
بله.
و آیا فکر میکردید که موضوعی در این رمان هست که همچنان میتونه برای مخاطبین ادبیات داستانی جذاب باشه و شما لزوم انتشارش رو احساس میکردید، یا اینکه چون فقط در زمان خودش منتشر نشد فکر کردید که این اثر بایستی به هر حال در بیاد؟
حالا اینه، من اینو فراموش کرده بودم، یعنی من روی این نظر نداشتم، من روی کتابای دیگه هم خیلی تکیه میکردم و این کتاب رو آقای امیر عزتی با همکاری آقای زراعتی شروع کردم به چاپ کردن و بعد درآوردن رو پخش کردن دیگه.
به شما از دستیاران ابراهیم گلستان بودید در فیلم خشت و آینه، در این حال او رو به عنوان استاد خودتون هم یاد کردین در ابتدای این گفتگو. فکر میکنید که در حوزه داستان نویسی چه چیزی رو شما از کار ایشون فرا گرفتید و در واقع انعکاس آیا داستان نویسی گلستان رو در کار شما در چه حوزه‌ای میشدید؟
من خیلی روک بگم که داستان نویسی رو در استودیوی گلستان یاد گرفتم با همکاری فرو فرخزاد و ابراهیم گلستان استادم و با تشویق اینها بود که من شروع کردم به نوشتن، که کتاب توتی رو نوشتم و چون داشتم می نوشتم که فروغ دید و خیلی خوشحال شد و خوندش و تشویقم کرد که ادامه بدم و همچنین خود گلستان. توتی که تموم شد همین سقاب رو نوشتم، این هم به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم. در اول کتابم یاد شده که نوشتم که چطور شد که این کتاب رو اصلا من نوشتم.
شما هر دو رمانی رو که نوشتید، هم این رمان کاغذ رنگی های مچاله شده رو به صورت فیلمی به نام سقاب در سال 1350 و از طرفی رمان توتی رو هم شما به صورت فیلم ساختید، آیا فهم کردین صرف این که فرضاً اینها به عنوان رمان منتشر میشن کافی نیست و چیزی در اینها هست که باید در قاب تصویری سینما میتونه خودش رو تکمیل بکنه؟
نه، من دیدم این از رمانای خودم بهتره میتونم این قصه رو فیلم بکنم. نتیجتاً منم یکی از اون آدمایی بودم که خودم دوست داشتم بنویسم و بسازم، برای اینکه خب حرف خودم رو خودم بهتر میفهمیدم تا حرف دیگران رو. مال دیگران رو ممکن بودم بگیرم خراب بکنم. من با مثال داشت آکلو آوردن دادن به من که بسازم، اون اول صحبت کرد آقای کاوه و بعد من گفتم که من نمیتونم خیانت بکنم به نویسنده کتاب، من اون چی که هستش در میارم، مطلقا نمیتونم، ولی به هر حال برای فیلم باید یه مقدار دستکاری کرد دیگه. نشدن خب صحبت شد و اینا و بردن دادن به آقای کیمیایی دیگه الوی و ساختشون هم دیگه. حالا خوب یا بچه من کار ندارم.
شما در واقع کاغذ رنگی های مچاله شده رو که از روش فیلم سقاب رو ساختین، آیا این در همون سالها به صورت رمان آماده شده بود و بعد فیلم رو از روی اون ساختید، یا اینکه به صورت یک فیلمنامه یا طرحی بود که از طریق اون فیلم رو ساختین و بعد از اون آمدین این رمان رو پرورش دادین و منتشر کردین در حال حاضر؟
من اول یه رمانی نوشتم که همین کاغذ رنگی مچاله شده بود، اسمش فقط کاغذ رنگی مچاله شده بود و من خب نوشته اولیه بود دیگه. این رو خواستم بدم به کسی دیگه فیلم بکنه، دیدم که هیچ کس نمیتونه، چون واقعا این نوکارا کسانی میتونن بکنن که در اون زندگی کرده باشن. نتیجتاً خودم به دست گرفتم این رو که نوشته بودم، به فیلم نامه در آوردم و ازش فیلم ساختم و در فرانسه موقع که بازنشست شدم شروع کردم این رو به طریق رمان در آوردن، خود همون نوشته رو بازنویسی کردم و چاپش کردم، دادم چاپ کردم.
خب این فیلم در واقع هم جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول رو برای ناصر ملک مطیعی در سال 1151 در جشنواره سینمایی سپاس به همراه داشت، هم جایزه بهترین فیلم نامه رو از همین جشنواره به شما داد، در این حال دیپلم بهترین فیلم سال هم از طرف منتقدین سینمای ایران به همین فیلم تعلق گرفت. چرا این تجربه رو ادامه ندادین؟ تجربه ساختن فیلم‌های اجتماعی از این نوع و در دل فیلم فارسی‌های آن زمان چطور شد؟
اول اینکه فرصت داده نشد و بعد دیگه بعد از اون خواستم کاری بکنم و نوشتم و نشد متأسفانه.
گفتگوی من مهرداد قاسم فر رو شنیدید با زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.